السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، مؤمنین و مؤمنات، شهدا، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب قبل از که شروع کنم، یکی از دوستان تذکر داد که تو خاطره شما گفتید کردای آدمخوار. البته من بلافاصله گفتم کموله و دموکرات. باز تاکید میکنم منظورم از آدمخورا و آدمکشا همین کموله دموکرات بودن که هم میشناسن اینها رو، و الا کردای عزیز کشورمون و حتی جاهای دیگه مردم بسیار قهرمان، غیور، خوشدل، مهربان و مجاهدی دارن که هنوز هم هستند در کشور ما، و الحمدلله مفتخریم به داشتن این عزیزان. صلوات خط بفرمایید. خب بحثمون درباره در تفسیر موضوع قرآن کریم به امدادهای غیبی اختصاص داره. اون چه که مهم هست که بارها و هر جلسه لازمه تأکید کنم این هستش که قلب ما باید ایمان بیاره به این که چیزی به اسم امدادهای غیبی در زندگی هست. حالا بعضی از عزیزان میگن خب حالا چجوری؟ راه حقیقیش اول معرفت نفسه. انسان باید معرفت نفس پیدا کنه تا به معرفت رب برسه. یعنی قلبش خدا رو ببینه و ببینه که خدا کنارش هست. خداهای ذهنی ما کمکی بهمون نمیکنه. اینکه امام میفرماید بسیاری از مردم خدایی رو عبادت میکنن که وجود خارجی نداره، این خداهایی که تو ذهن خیلی از ماها هست اصلا وجود خارجی نداره، برای همین هم این خدای خیلی عرضه نداره به ما کمک کنه، شادمون کنه، آروممون کنه، قدرت بهمون بده، استعانت داشته باشیم. این ما باید خدای حقیقی رو پیدا کنیم و ببینیمش. اگر خدای حقیقی رو معرفت پیدا کردیم، اونجا همیشه کنارت هست، تو میبینیش، باش ارتباط ده. خداهای ذهنی رو ما نمیبینیمش، ارتباطی هم نمیتونیم بگیریم باهاش، چون خیلی هم کمکی نمیکنه. یعنی حتی وقتی هم دعا میکنیم نمیدونیم داریم کیو صدا میکنیم. به همین جهت امام صادق علیه السلام ازش سوال کردن چرا دعاهای ما اجابت نمیشه؟ فرمود چون شما خدایی رو میخوانید که نمیشناسیدش، معرفت ندارید کیه. اون خدای ذهنی خودتون هست که اونم وجود خارجی اصلا نداره. پس هر چقدر سطح معرفت انسان بیشتر باشه، شهود خدا در قلبش بیشتره، ایمانش بیشتره، و چون خدا رو میبینه میتونه باهاش تخاطب داشته باشه، حرف بزنه، ازش کمک بگیره. نه خدای ساخته ذهن و خیال خودش. این بسیار بسیار مهم. خب امدادهای غیبی رو نمونه هاشو خدمتتون عرض کردیم، یکی دیگه از نمونه ها رو چون ساعت گذشته مقدماتش رو توضیح دادم دیگه روش معطل نمیشیم، بلافاصله بریم سراغ مصادیق. یکی از مصادیق امدادهای غیبی باد و طوفان انواع بادها و طوفانها. خب میدونید که قبلا توضیح دادیم رعد، برق، اینها خروجی هایی که هم فرشتگان هستن. اصلا شما در دعایی که امام سجاد داره به رعد و برق به عنوان دو فرشته که یکیشون مسئول رعده، یکیشون مسئول رعد و برق، مسئولای دیگه هستن، بهشون سلام میکنیم. داریم دیگه تو شرح دعای سوم صحیفه اینا رو توضیح دادیم. قوای عالم همه شعورمندن، همشون شعور دارن، از جمله همین طوفان، طوفانی که خدا داره تو قرآن میگه ما چجوری اینو فرستادیم به کمک شما. در جنگ خندق خب ببینید دشمن آمد مسلمان ها رو محاصره کرد مدینه رو، خب توانشون خیلی زیاد بود، لشکر خیلی عظیمی آورده بودن. خب اینا تو مدینه خیلی عده و عده نداشتن، جنگایی هم که میکردن که حرکت میکردن گفتم همیشه تعدادشون کمتر بود، امکاناتشون هم کمتر بود. این بار با مشورتی که کردن قرار شد تو مدینه با دشمن درگیر شن. وقتی که به این رأی رسیدن گفتن خب حالا ما چجوری با اینا جنگ بکنیم، حضرت سلمان سلام الله علیه گفتش که ما ایرانی ها یه ترفند نظامی داریم. اون چیه؟ و این هستش که ما خندق میکنیم برای دشمن. حالا ما رمضون هم بود، اینا تشنه گرسنه، خندق هم باید میکندن دور تا دور شهر. خوب دقت کنید، به این جنگ میگن جنگ خندق یا اسم دیگه چیه؟ جنگ احزاب. همه احزاب با هم بسیج شده، مثل هم کاره کردن شما تو این سالا میبینید، یه دفعه سلطنت طلبا و منافقین و نمیدونم کشورهای منطقه و اروپا و ناتو و همه با هم بسیج میشن، همه ضد انقلاب و ارتجاع منطقه، بارها شده تو این فتنه ها دیدید دیگه، همه با هم بسیج میشن یک کاری تو ایران انجام بدن. همه احزاب میان که ریشه این کشور رو بکنن، با هم اونجا اتحاد برقرار میکنن. بی بی سی و اینترنشنال و دیگه نمیدونم شبکه های مختلف آمریکایی و وی او ای و نمیدونم کجا دیدید دیگه همه با هم میان، یه دستور میگیرن، همه با هم رو اون دستور کار میکنن، همه با هم. تو این سالهای اخیر دیدید، یعنی تکرار میکنن یک سر رو مخ همه، یه جمله هم تکرار میکنن. مثلا میخوان فتنه 401 رو ایجاد کنن، فتنه های قبلی، همه با هم شروع میکنن یک کلمه رو هی تکرار میکنن تو کاملا تو ذهن مردم بره و مردم آماده کنن برای اختشاشات، برای فتنه ها. اون موقع هم همینطور بود، همه اومدن دست به دست هم دادن، همه احزاب گفتن باید بریم ریشه پیغمبر رو بکنیم، اینا همه رو نابود کنیم. خب حالا اومده بودن زیاد مسلمان ها تو این وضعیت قرار داشتن که تو حالته که ترس برشون داشته بود، تو حالتی بودن که شیطان هم اومده بود کمک بکنه به این که وسوسه میکرد، بقیه هم همینطور. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. این چیزیه که همیشه ما بهش احتیاج داریم. اگه کسی میخواد، این یه فرموله ها، دقت کنید، یه قانونه، هر کس میخواد قدرت از خدا بگیره، چه تو زندگی فردیش چه در زندگی اجتماعی، باید اول به شکر برسه، یعنی نعمت‌ها رو ببینه، بگه خدای من میدونم تو با من داری چیکار می‌کنی، من خوبی های یه عمری که تو من خوبی کردی، همون دعای عرفه، از زمانی که نطفه‌ام بسته شد تو اراده کردی من بیام به این دنیا کنارم بودی، نطفه‌ام بسته شد تو شکم مادر تو کنار من بودی، هیچ کس پیش من نبود اونجا تو تنهایی های سگانه، فقط تو اون تاریکی های سگانه رحم حواست به من بود و کنار من بود، تو منو از رحم سالم نجات دادی، تو پدر مادر به من مهربون کردی، تو کاری کردی که اونها به من غذا بدن، امکانات بدن، پشتیبانی کنن، رسیدگی کنن تا من بزرگ شم، تا الانم همش تو مهمون تو هستم. نعمت ها رو انسان اگه نبینه و طلبکار باشه از خدا، شاکر نباشه، نمیتونه با این خدا دوست بشه، ازش کمک بگیره، چون همش شاکیه، همش نقوقور داره. پس نگاه کنید، این بسیار مهمه که یه شخص یا یه ملت یا یه خانواده همیشه این نعمت شکر و دیدن نعمت‌های الهی باید توشون باشه. این باعث میشه که برای کمکگیری مراحل بعدی آماده میشن، لیاقت پیدا میکنن که از امدادهای خدا استفاده کنن. آهای مؤمنین، اذکروا نعمت الله علیکم، یادتون باشه خدا به شما چه نعمتایی داده، نعمتای خدا رو حواستون باشه. خب کجاها اینا رو اگه یادتون باشه، بقیه‌اش هم همین جوری هستش. اذ جاءتکم جنود، یه لشکریانی به سمت شما هجوم آوردن، اومدن محاصرتون کردن، فارسلنا علیهم ریحا، ما یه باد فرستادیم به سمت اینا. ها شما تصور کن این باد چجوریه؟ فاصله بین لشکر پیغمبر و لشکر دشمن که دارن همدیگر رو میبینن چیه؟ یه خندقه، خندق چند متریه، چند متر فاصله است، ولی این باد وقتی گرفت طوفان شدید، با اینکه تو از مدینه داره به اونا میزنه این باد، ولی اصلا این باد به مسلمان‌ها نمیخورد. خوب دقت کنید، نقطه شروع باد به مسلمان‌ها باد و طوفان نمیخورد. به کی میخورد این طوفان؟ فقط به احزاب و کفار میخورد. معجزه رو دقت کنید، خدا میگه حواستون هست من چیکار کردم با شما؟ ارسلنا، رسول ماست، فرستادیم چیو؟ ریحن، یه باد ما فرستادیم برای شما، یه طوفان. خب این اومد، این باده انقدر شدید اومد، خب بالاخره وقتی باده شدید میاد یه چیزش هم به مسلمان ها میخوره دیگه، اونا نه، ولی وقتی رسید این باد به اونا، چادراشونو کند، تمام وسائلشون و ابزارشون رو ریخت به هم، اسباشون و اینا همه فراری شدن، دیده اصلا نمیتونن وایستن اونجا. خوب دقت کنید چه اتفاقی افتاد، این طوفان اومد به کمک مسلمان، دیگای سنگین قضا این دیگا رو بلند کرد، ریخت به هم، قضاهاشون همه رو از بین برد. خوب دقت کنید چه اتفاقی افتاد اونجا. پس این یه امداد غیبیه، باد معمولی نبود، حالا یه بادی هم اومده، نه یه بادی بود. جلسه گذشته گفتم مثلا ما در عملیات مسلم هر وقت باد میخواستیم باد میومد، هر وقت ابر میخواستیم ابر میومد، هر وقت مهتاب میخواستیم مهتاب بود. اینو فیلمش هم ساختن، مسئولین جنگ موقع همه اومدن اینو راجبش توضیح دادن، انقدر زیاد بود که اصلا به عنوان یه مستند عملیات مسلم عقیل درست کردن، که معجزه توی اونجا فراوون بود، فراوون. حتی این دو سه تا خاطره که من تعریف کردم برای شما از موقع خودم مال همین عملیات بود، مال همین عملیات بود. خب قوای عالم دست خداست، فرشته های خدا قوای عالم هستند. باد، طوفان، ابر، ماه فرقی نمی کنه، آب، همه چی دست خداست. خدا به سربازاش ولا یعلم جنود و ربک الا هو، هیچ کس جز خدا نمیدونه که خدا چقدر سرباز و لشکر داره. همه چیز لشکر خداست، همه چیز، همه چیز لشکر خداست. یعنی شما تو این نظام خلقت هیچ چیز ندارید که لشکر خدا نباشه. گاهی وقتا یه میکروب، گاهی وقتا یه مگس میده خدا به یه پشه میگه تو برو بری تو گوشه این برو بزنش دیوونش کن، سرش رو انقدر بزنه به دیوار تا بمیره. گاهی وقتا آتش میگه برو آتش ابراهیم خام سرد شو، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، باشه چشم من دیگه خونه نمیسوزونم خونک. همه چی سرباز خداست، همه چی. کسی نمیدون لشکر خدا، میگه ما اینو فرستادیم. حالا هوا به شدت سرد، چون زمستون بوده عملیات اونها توی بیابون سرد زمستونی، این باد شدید میاد میخوره به اینا، اون حالت سرما و یخ زدگی تمام وسایلشون ریخته به هم، هیچ نوع استقرایی ندارن، نه چادر دارن نه غذا دارن، حیواناشون اونجوری فراری. خب چیکار کنن؟ با فرار میزنن. خدا می من یه فوت به یک فرشته گفتم اینجوری کن تموم شد. خدایی که پیغمبر میگه من، خدا فرشته ای داره که اگه همه آبهای عالم، این اقیانوسا آبهای عالم نمیدونیم چقدر، بریزن رو انگشتش یه ذره نوک انگشتش تر میشه. یه فرشته ای داره همین اگه تمام اقیانوسا رو بریزن یه ذره نوک انگشت یکی این فرشته های خدا تر میشه. خب یه دونه فرشته هاشون و فرشته که مسئول باده، یه موقع یه طوفان ایجاد میکنه 200 کیلومتر در ساعت میاد یه شهر رو جمع میکنه، اون احتمالا یه عدسه کرده، این نه این. دیده شما یه خاک هست مثلا، یه خاک هست چند تا مورچه هست اینجوری، یه دور اینجوری میکنه همه میرن، ها جنود اینجوری، یه فرشته میاد اینجوری میکنه تو منطقه، اونم از خندق به اون طرف فوت میکنه، از خندق به اون طرف یه فوت میکنه اون میره، تموش لشکر رفت. اون کسی که همه اقیانوسای عالم یه انگشتشو تر میتونن کنن، تر کنن یه انگشتشو، فکر کن دشمن رو با همه بزرگیش چقدر کوچیک میبینه. یعنی باید کلی دقت کنه اینو فوت میکنه. یعنی شما یه مورچه رو داری باید دقت کنی یه دونه مورچه رو فوت کنم بره. هیچه در مقابل خدا. اونا میگه من اینجوری باید میستم پای شما. قدرت چیه؟ ابرقدرت کدومه؟ بعد اضافه میکنه خدا، میگه فقط هم باد نبودا، چی؟ جنودن و جنودن لم تروها. اینو کجا آورد؟ اول گفت چی؟ ارسلنا علیهم ریحن، یه باد فرستادیم، دیگه چی؟ یه لشکریانی که نمیدیدن دیگه اونا، این غیر از باده، چون باد دیدنیه، باده تو داری میبینی داره اتفاق میفته. میگه من یه چیزی فرستادم که اونا نمیدیدنش، اونا اصلا نمیدیدن این لشکر رو، این غیر از اون باد، اینو فرستادم بر بالا سر اینها. توی نه هیچ لشکری برای اونا بود، نه سربازی برای اونا بود، اینجوری پیروز شدن. یه صلوات خط بفرم. گاهی وقتا تو همین جریان نپال شما دیدید چه سیلی اومد، توی ژاپن، کشورهای دیگه دیدید چه سونامیایی میاد، 30 متر ارتفاع میاد یه شهر رو جمع میکنه. عکسای ویرانگریش رو شما نگاه کنید. حالا تو همین فضای مجازی نوشتن اینا چند روز قبل مسلمان‌ها رو کشتن، مساجدشون آتیش زدن. بنابر قولی عذاب نازل میشه. حالا اون سونامی و اون سیل که میاد چیه؟ اونم یکی این فرشته اینجوری نوک دستشو اینجوری تکون میده، آب دریا که نوک دستشو خیس میکنه، اینجوری کنه میشه یه سیلی کشور رو میبره. اصلا در مقابل قدرت خدا و فرشته ها اسباب بازی این چیزا. این رو ببین مؤمن چقدر عظمت داره که روحش تمام ملائکه و قدرت خدا رو میاره پایین. خدا میگه من کنارت هستم، همه رو دخلشون رو در میارم. ببین روح انسان چقدر عظمت داره، انسان چقدر محبوب خداست و عظمت داره که میتونی وایسی اینا رو بفهمیم، ایشالله قلب ما بفهمه قبل از اینکه از دنیا بره. من میتونم وایسم جلوی قدرت بی نهایت بگم ایاک نستعین، ما تو رو به کمک میاریم. خدا میگه منم هستم باشون، منم هستم کنارشون. لذا اگه یک کسی اینو تو جامعه اسلامی نبینه میگه نمیشه. خیلی از شخصیت‌های بزرگ ما وقتی که امام می‌خواست انقلاب کنه گفتن یعنی چی؟ رفیق امام رفته بهش گفته بود که آقا چی میگی تو آمریکا شاه باید بره؟ شما یه مستأجر خونه تو نمیتونی بیرون کنی، می‌خوای شاه مملکت رو بیرون کنی؟ به امام. امام گفته بود باید بره و میره. امام کی بود؟ آقا شاه ساواک، ارتش آمریکا، اسرائیل، اروپا، همه دنیا پشتشن. میاد اینجوری میکنه کاری نکن که بگم از این مملکت بیرونت کنن. آقا یه آخوند یه لاقبای پیرمرده، از این مملکت بندازنت بیرون. میکنم این کارو. یه کسی به مرحوم آیت الله نخودکی رحمت الله تعالی علیه گفته بود که آقا امام زمان چجوری میتونه بیاد با این ابرقدرت ها رو به رو بشه؟ اینا میدونی بمب اتم دارن، این همه تجهیزات دارن. بعد بهش گفته بود بیا بهت بگم چجوری. برده داشت یه جایی که ماشین و ایستگاه و قطار بود، یه میخو اینجوری کرده بود تو زمین. بعد ماشینا همه کار افتاده بودن، قطار نمیتونست راه بره. گفته بود که تو چقدر بی معرفتی نسبت به امامت، من که یه شاگرد دست چندمشون قدرتم اینه که هیچ چیز بدون اجازه من آن تکون نمیخوره. من تا این میخو در نیارم پاسبونه بهش گفته بود وایسا، گفته بود خودت وایسا، خوش شده بود رفته بود، رفته بود خونه. بعد به یکی گفته بود برو بهش بگو حالا برو خونه تو. این مرحوم خودکیه. یه دونه از شاگرد و سربازای رجال و قیم امام زمانه، یه دونه شون اینه قدرتش. امام نظیرش نداریم ما، نظیر امام رو. همونطور که رهبر شهیدمون فرمودن، امام در حد هیچ یک از علما نیست. اصلا نمیشه ایشون رو در جرگه علما ارزیابی کرد. ایشون در رده پیغمبرانه، در رده انبیا فقط میشه ایشون رو اوورد. و همونطور که پیغمبر فرمود که علمای امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر هستن، یکی از مصادیقش امام امت. و من با یقین میگم یکی از مصادیقش رهبر شهیدم. خیلی اینو عظمت داشتن، خیلی عظمت داشتن. و قطعا بعد از ظهور ما تازه میفهمیم خدا کیا رو امام ما و رهبر ما قرار داده. واقعا ما نمیدونیم اینا رو، خیلی هاشون، که اینا کی بودن واقعا. ما حاج قاسممون هم نشناختیم، ما سلشکر باباییمون هم نشناختیم. سلشکر بابایی ما رحمت الله تعالی علیه یه موقعی با یکی از این ارتشی ها یه اختلافی داشت، از آدم های بزرگ ارتش، بغل و بوس و رفت. خیلی خوبشون آدم بزرگی بود. بعد وقتی که با هم خداحافظی کردن، به دوستش میگه که خدا رحمتش کنه. یعنی چی خدا رحمتش کنه؟ گفت چند ساعت بعد به رحمت خدا رفتم. این ارتشی ما اینه، یه سپاهی ما حاج قاسمه، ولی الله، بسیجی ما تو جبهه، اون همه خوارق عادت ازش سر میزنه، اون همه کرامت ازش سر میزنه. یه بچه، یه بسیجی حضرت زهراست، یه بسیجی اول فضله. امام کیه؟ رهبر شهید کیه؟ در عظمت این امامین انقلاب همین بس که خدا اینا رو انتخاب کرد برای تغییر مسیر تاریخ و مقدمه سازی ظهور منجی عالم. و اینا به شایستگی 47 سال جهان رو اداره کردن تا این مقصد، نه فقط ایران رو. خیلی اینا عظمت دارن. خب یکی از اونها چیه؟ فرستادن پرنده ها. تو کدوم داستان بگید؟ داستان اصحاب. خب قصه رو میدونید، ولی انقدر شیرینه آدم دوست داره دوباره در موردش بخونه، بشنوه، لذت میبره از این جلوه های زیبای الهی. خب اون ابرهه با اون نخوت، یه لشکر فیل، اون لشکر بزرگ جمع کرده، اونم با فیل، فیل مخرب آورده که بیاد خانه کعبه رو از بین ببره، مسلمان‌ها رو از بین ببره. عبدالمطلب جد پیامبر، پدر بزرگ رسول خدا، کنار کعبه وایستاده، خانه دار کعبه هم هست، کلید دار کعبه است، دستش به دستگیره کعبه است. خدایا خودت از خانه خودت دفاع کن. تا اینو میگه، پسرش میاد میگه پدر یه موج سیاه، ابر سیاه، نمیدونستن چیه که داره از طرف دریا میاد. ببین اینا کی بودن؟ اینا به دروازه پیغمبره. به همه مسلمان ها میگه، به مردم موقعی حالا نمیدونی مسلمان، میگه برید خونه هاتون، خدا کارشو کرد، برید خونه هاتون، راحت باشه خیالتون. یاری خدا، این جمله شه، میگه یاری خدا بهره شما شد، تمام، بردید. آه اینا کی بودن اینجوری میتونستن خدا رو صدا کنن با اطمینان؟ تمام. اینا وقتی میرسن شروع میکنن به غارت اموال. اول یکی از کارهایی که میکنن شطورای همین بابا بزرگ پیغمبر و عبدالمطلب رو میبرن. این هم پا میشه، خب خیلی آدم بزرگ و با عظمتی بوده، یک کسی که اینجوری دعا میکنه، میره تو لشکر ابرهه، بهش میگه که اون هم میبینه این خیلی جلالت و بزرگی داره، میگه بگو چیکار داری؟ میگه اومدم بگم که شطورای منو گرفتی، شطورامو آزاد کن. گفت والا این هیبتی که تو داری، این عظمتی که تو داری، اگه میگفتی من برگردم صرف نظر کنم قبول میکردم، تو فقط اومدی شطور خودتو بگیری؟ جوابو ببین. انا رب الابل، من رب شطورا هستم، مالک شطورم، ولل بیت ربون آخر بیتی خون رب خودش، رب داره خودش، اون بیت خودش صاحب داره، من صاحب شطورم هم اومدم بگم. و حالا که اینجوری بهت نشون میدم صاحب داره، ها شطورا اینو میگه آزاد کنن. این عظمت ها. خب شروع میکنن به حمله. ارسل علیهم طیرن ابابیل. خدا اینا برای شما داره میگه ها، برای ماها میگه، میگه ببین من اون ابابیل من نمردن، همیشه هستن، طوفان من هست، طوفان نوح هست، اونی که دریا رو میشکافه هست، فرشته هام هستن، همه چی در اختیار من هست، شما بخواید. 47 ساله دارید با چشمتون میبینید من چجوری کمکتون کردم. اگه یه کسی بعد از 47 سال قلبش نرم نشده هنوز میترسه، یعنی واقعا آدم فاسق و قسی القلبیه، هنوز ایمان نیاورده که این کشور همونطور که رهبر شهید فرمود خداوند برای این ملت شکست قرار نداده، هنوز میترسه، هنوز آینده براش تیره و تاره، تا یه 4 تا عملیات میشه، 4 تا بمبارون میشه، از این بعد ممکنه بمبارونا شدیدتر بشه یا ترورا شدیدتر بشه. آقا خدا مرده مگه؟ مگه اهل بیت با این کشور صاحب نداره؟ مگه رهبر نگفت این کشور سلام الله علیه، رهبر اون نفهمون این کشور باطن داره، صاحب داره؟ برای چی میترسی؟ برای چی استراب میاد تو وجودت؟ حالا چی شد؟ الان امام خمینی رفت، امام خمینی رفت سلام الله علیه ما، الان چی شد؟ کشور شکست خورد؟ این دشمن چه بلایی سر دشمن آورد؟ این کشور صاحب داره، فرمانده ها برن، رهبر شهید شه، بمب اتم بزنن، نمیدونم چیکار کنن. خدا برای این ملت شکست قرار نداده. من پای کشورم هستم، صاحب زمان صاحب این مملکته، پای مملکتش هست، فهمون ایران شیرین خانه ماست، خم میشه اما شکسته نمیشه. تمام دیگه. الان استرابت برای چیه؟ مگه اگه آدم بی ایمانی بکنه، مگه آدم مثلا اگه ببینه یا اتفاقی اینجا وا کشور دیگه داغون شد، دیگه کشور نابود شد، دیگه ما بدبخت میشیم، چه خبره؟ فرسل علیهم طیرن ابابیل. ابابیل یعنی که اینا دست جمعی پرنده های گروهی همه حمله کردن اومدن. ترمیهم نشانه رفتن اینا رو به حجارت من سجیل، سنگایی از جنس چی؟ گل خشک. سنگه ولی انقدر سفته، از جنس چیه؟ گل خشک. فجعلهم کعصف مأکول، شترا و آدما رو مثل کاه جویده شده کردن، سوراخ سوراخشون کردن. کاه به جوی چه جوری میشه؟ چجوری خورد میشه؟ اینجوری بگی اینجوریش کنن. میگه اینا چنان پرنده ها حمله کردن، ریختن سر اینا، همه اینا رو حالا شاید تو فیلمش هم دیده باشی، تو فیلمی که الان همین فیلمی که ساختن، نشون نمیتونن بدن اونجا. مثلا فیل زمین میخوره، اون طرف کشته میشه، میفته کشته میشه یا فرار میکنه. اما قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه فجعل لهم که اسفن، اگه کسی هوس حمله به خانه خدا داره، لیاقتش هم همینه که پودر بشه، پودر بشه، بفهمید که باید با دشمن خدا و نوامیس الهی چجوری برخورد بکنید. لیاقتش همون پود شدنه، باید باشون درست بجنگید. اون سال شد عام الفیل، سال فیل، شروع تاریخ عرب. الان چیه؟ عام الفیل. میگن قبل عام الفیل، بعد عام الفیل، چند سال بعد عام الفیل. همون سالی که شد مبدع تاریخ، انقدر عظمت داشت اون داستان. اینا همه قابل تکراره. تو کشور خودمون وقتی میگیم طوفان شما چی یادتون میاد؟ طبس. وقتی میگیم طوفان چی یادتون میاد؟ اصفهان. تو این اصفهان دیدی چند ماه پیش چجوری اینا خوردن به هم دیگه، له شدن، چجوری نابود شدن. هست طوفان هم سر جاش هست، ریح ما سر جاش. حواستون باشه دیگه. چی؟ یکی دیگه از امدادهای غیبی من تونتون بگم، خوابه. خواب، ای کاش وقت داشتم جنبه های روانشناسی این ماجرا رو کامل براتون میشگفتم، ولی باید واقعا به تأمل بکنید. خدا چی میگه؟ میفرماید که تو جنگ، هم جنگ بدر و هم جنگ احد این تکرار شد. دشمن خیلی قوی اومد وسط، مسلمان ها ترس و استراب داشتن. بعد خدا میخواست آرومشون کنه. در جنگ بدر همه، در جنگ احد تعدادی رو خدا خوابوند. یه کاری کرد بخوابن. خب چی میشه؟ الان ترس داره، استراب داره. آدم تو ترس و استراب خوابش میبره یا نه؟ نه. البته بگذاریم از این سربازهای امام خمینی و سرباز امام خمینی، اینا تو جبهه من میدیدن میرفتن. ترس که هیچی، اصلا ترس معنا نداشت. خدا رحمت کنه، گفتم این شهید راحت وقتی با هم میرفتیم تو مقر عراقی ها، من میگفتش که برو پیش عراقی ها بگی بخواب، فعلا که با تو کار نداریم، برو بگی بخواب پیش عراقی ها. منم میرفتم دو ساعت میخوابیدم. پولیپ بینی هم داشتم، خورخور هم میکردم. خدا شما هر شب کارم بود برم پیش اونا بگیرم بخوابم. با چون کارم این بود که اینا رد کنم دیگه، من فقط مسئول رد کردن اینا بودم که رومین نرن، برسونمشون به مقر دشمن. همین کارم بود، کار شناسایی و نقشه برداری کار کسی دیگه بود. من فقط بعد اینا رو جلوتر میرفتم میتونستم ردشون کنم. سربازای خمینی اینجوری بودن، ولی سربازای پیغمبر ضعیف‌تر بودن. استراب داشتن، ترس داشتن. الان چی میشه؟ یو اذ یغشی کمون آس، یغشی کمون آس، سوره انفال آیه 11. چرا امنتم من؟ خدا شما رو با خواب پوشوندتون، همه آروم خوابیدن، استرابا از بین رفت، خستگیاشون در رفت، استراباشون از بین. خدا رحمت کنه میرزا رو، میگفت هر که میره زیارت امام رضا، میره تو حرم، همینجه میشینه مسافرها، به خود مقصده که همیشه با اتوبوس و پیاده و نمیدونم اینا اون موقع میرفتن، الان هم همین جوریه. میگه وقتی میره وارد حرم میشه، امام رضا اول میگه میخوابونه زائراشو، میگه بچه‌م خسته است، بذار یه ذره بخوابه اول. حالا خیلی هم ناراحت میشن میگن چرا خوابمون برد، میگم امام رضا بس بگی بخواب و یه ذره استراحت کن سر حوصله با امنیت بلند شو حالا با هم میرسیم به هم یه ذره بخواب بگی بخواب. بهترین جا برای خوابیدن حرم امام رضا، حرم های مقدس. حالا این آقایون بعضی هاشون متوجه نمیشن، ما همش بهشون میگیم آقا بلند نکن زائر و زائر حرمتش از خود حرم بالاتره. المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، از کعبه بالاتره. تو میبینیش میدارش میکنی که مثلا چیکار میکنه، مثلا چه جسارتیه این. حالا الحمدلله حالا یه جاهایی گذاشتن که برن زائرها بخوابن. زائر باید بخوابه کنار باباش، خونه باباشه، خستگیش در بره، پاشه قشنگ سر حال به عبادتش برسه. ترسشون ریخت، یه خواب و خدا غلبه میده، اینا میخوابن قشنگ خستگیشون در میره، با سر حال شجاع بلند میشن. دوباره میچی در جنگ خندق، همون جنگ عزم میخوام، در جنگ احد. ثم انزل الیکم من بعد الغم، داستان غم رو قبلا براتون توی وظایف ما در مقابل دشمنان توضیح دادم، اونو دیگه به همون بحثا مراجعه کنید. انزل علیکم من بعد الغم امنتن نعاسن، خب چی؟ برای امنیت شما، آرامش شما، من یه خوابی رو نازل کردم بر شما. اونجا فهمون چی؟ یغشی کم، یعنی خواب اومد شما رو پوشوند. اینجا میگه خواب رو چیکار کردیم؟ نازل کردیم، خواب رو نازل کردیم. چون خواب تو قرآن میگه دست کیه خواب؟ خواب دست کیه؟ دست خداست فقط. یعنی اینجوری نیست بگی خب من الان اراده میکنم برم بخوابم، دست خود نخواد خدا نمیتونی بخوابی. این که ما دعا داریم از زهرا مادرمون چی میگه؟ میگه خدای میخوام بخوابم، به پلکام کمک کن بخوابم. بدون اذن خدا تو نمیتونی بخوابی. خواب دست خداست، اراده خداست، باید اجازه خواب داشته باشی باید بخوای بخواب. انزل الیکم النعاس، چی؟ برای آرامش شما، برای امنیت شما، امنیت داشته باشی، روانتون آروم بشه. اونم چی؟ یغشی، اینجا انزل و بعد یغشی. حالا این خواب که نازل شد اومد سراغ شماها، ولی همه رو نخوابوندم. اونا که باید خوابشون میبود در اثر خواب امنیت پیدا بکنن، اونا رو خوابون. یغشی طائفتن، عذر میخوام، آره، منکم، بعضی از شما رو خدا، گروهی از شما رو خدا خوابوند. پس خدا داره چی میگه؟ میگه یه جاهایی برای امنیت و آرامش یه کسی که ترس و اضطراب داره چی خوبه؟ چی؟ خواب، بخوابونش، سعی کن بخوابونش، آروم میشه مقدار. تا توی این هیجان هست اذیت میشه، یه جایی باید بخوابه تا یه ذره ترساش، استراباش، عصبانیتاش، کلافگیهاش، بیجونیهاش ازش گرفته بشه، بعد سر حال میاد. خب اینم داستان خواب سبک. این کجا اتفاق افتاد؟ گفتم جنگ بدر، اولین جنگه. پس تو جنگ بدر ببین خدا چیکار کرده. چند تا الان کمک امداد خوندیم، امروز چیا رو خوندیم؟ خواب دیگه، چی؟ آفرین، خدا داره کمک میکنه. اول بسم الله هم هست، باید مسلمان ها پیروز شن، امیدوار بشن، قوی شن. خدا چقدر اومده وسط و هیچ کی نجنگیده. کی جنگید؟ خودم جنگیدم، همش خودم انجام دادم. فقط شما اومدید اون وسط، نقشتون رو باید بازی میکردید، بقیه‌اش من خودم کارشو انجام میدم. شما همیشه همین کارو کنید، بیاید تو میدون، شبا بیاید میدون، الله اکبرتون رو بگید، ذکر خدا بگید، شعارتون رو بدید، میدونتون با من، اقتصادتون با من، سیاستتون، همه رو من درست میکنم. و شما تو حضور داشته باشید، بدون حضور شما نه. از تو حرکت، از خدا برکت. پس یه موقع مثل بعضی از یارای پیغمبر نشیم که زن جاهلی، میگه زن گمان جاهلیت به خدا. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم وسط چی میشه؟ حالا الان ما بیایم میدون چی میشه؟ همه چی هم اومدن وسط توه، تو بیا، بقیه رو من انجام میدم. یکی دیگه خب آقا الان نمیشه ما بیایم مشهد، بیایم وسط تو میدون، دارن کشور رو غارت میکنن، کشور نابود شد، نمیدونم. اصلا اینجوری نیستش. شما وسط بیایید، همه چی رو خدا درست میکنه. به برکت شما ها، برکت مؤمنین، مؤمنینی که تک تکشون برای خدا از کل نظام خلقت خدا عزیزتره برای خدا، تک تکشون. اعظم و حرمتن من الکعبه، از کعبه بالاتره تک تکشون. خب اینم پیروز. یکی دیگه از عوامل، گفتم 5 دقیقه وقت دارم اینم بگم، بارونه، باران. دوباره تو جنگ خندق، جنگ بعد داستان چی بود؟ خب چاها رو کفار اومدن گرفته بودن، چاهای آبو. خب مسلمان آب نداشتن که، ترس لشکر دشمن که چند برابر اوناست. توی رمل، توضیح دادم جلسه گذشته، توی رمل به اون سختی شن، بعد باد. ببین خدا اصلا نمیگه لشکر پیغمبر من، نه، برای اونا هم سخته. شن، زمین شل، گرما، باد، تشنگی، همه رو باید بگذرونی کلاسشو. یعنی تو باید این دورت رو تمام کنی، نبری. حالا تموم کردن، اینا اومدن وایسادن پای، چه اتفاقی افتاد؟ خب اینا آبم نداشتن دیگه، تشنه بودن. خدا چیکار کرد؟ ببینید، و ينزل عليكم من السماء ماء، یه آبی از آسمون برای شما فرستاد. خدا ببین چیکار میکنه با بندش. چون بارون یعنی حضرت فرمود یه مشیع ثج، توی صحیفه جلد دعای سوم شرح کردیم، هر یه دونه بارون رو فرشته میاره، میدونه کجا باید بیاره، هر یه دونه شو، هر یه دونه برف رو فرشته میاره که این باید کجا بیاد، دقیقا کجا بخوره زمین. تعداد قطرات مشخصه، امروز امشب چند تا قطره کجا بره بخوره زمین، دقیق. کل شیء عنده به مقدار، احصا کل شیء عددا، تعداد هر چیزی رو خدا حساب میکنه. ملائکه 10 میلیارد قطره آب، اونم با این اندازه و وزن، فلان جا ببرید بریزید، رو کدوم بگ، رو کدوم درخت، سر کی، تو خونه کی، همه حساب شده است. آب فرستاد، چه اتفاقی میفته؟ یک، لیو تحرکم به، تمیز شید، پاک شید به وسیله این آب، جسمی و روحی. چجوری؟ و یضحب عنکم رجس شیطان، حمله و رجس شیطان و این باد بارون از شما چجوری میبره؟ شیطان اومده اینا وسوسه کرد، بدبختید، بیچاره اید شما، گرما، تشنگی، آب نیست، الان میریزن سرتون، همه تون رو قتل عام میکنن، تشنه دیگه، ضعیفه. خدای با آبی فرستاد، شروع شد برکه درست شدن توی این رملا.
عوضی آب اومد همه رملا رو صفر کرد، زیر پای پیغمبر و اصحابش محکم شد، محکم شد زمین ها، دیگه از اون حالت نرمی در اومد. بعد چی شد؟ بعد برکه درست شد، برکه درست شد، یه عالم آب جمع شد، آب تازه، بارون، تمیز، همه خوردن، کیف کردن، هم پاک شدن، هم سر حال اومدن، هم تمام اون وسوسه‌های شیطان از اینا برتر. ببین چند تا آثار داره یه بارون. لیطهرکم، به تمیز و پاکتون کرد. یذهب عنکم رجس الشیطان. دیگه چی؟ حالتون خوب شد، با هم هم خوش شدید. ولیربط علی قلوبکم، دلاتون به هم شاد شدید، همه دلاتون به هم چسبید، همه با هم متحدتر شدید و قویتر. ببین خدا برای ما یاری فرستاده ها. دیگه چی؟ چهار تا کار. و یثبت بهی اقدام، خدا قدماتون رو محکم کرد. یه بارون اومد، اینا همه نیرو گرفتن، همه جوره، هم تمیز و پاک شدن، گرماشون رفت، عرقاشون رفت، زیر پاشون محکم شد، تشنگیاشون برطرف شد، دلاشون به هم نزدیک شد، وسوسه‌های شیطان از اینا رفت و حالا محکم شدن در مقابل دشمن. با چی؟ امداد غیبی. فقط چی بود؟ اینجا البته آب، یه باران. خدا چجوری پا لشکرش وای میسه؟ چند تا امداد غیبی توی این نبرد اومد. خدا میگه من همه جوره پا شما هستم. سیصد نفر به هزار نفر، هیچ، اگه سه نفرم بودید من همین کارو میکردم. جلسه گذشته من نگفتم پیغمبر بود و رفیقش دیگه، حالا اون رفیق قارش، اون آدمی که خودش میترسید، پیغمبر بهش گفت چی؟ لا تحزن ان الله معنا، نه ترس، خدا با ماه. تمام. امام سلام الله علیه فرمود من شب خواب دیدم نقشه ایران آتش گرفته، با عبا زدم نقشه ایران رو خاموش کردم، فهمیدم که من میتونم ایران رو نجات بدم، اما تنهایی باید قیام کنم. یه نفر امام اینجوری بود دیگه، اگه مردم رو بعدن اوورد دنبال خودش چجوری قیام کرد؟ تنهایی قیام کرد تو قم. امام حتی تا آخر روزای انقلاب هم دوستاش بهش میگفتن بابا بیخیال شو، چیه میگی مردم بریزن تو خیابون، حکومت نظامی الان همه رو قلقم میکنن. میگه آقا بقیت الله فرمودن دیگه، آه تمامه، انتقومو لله مسنا، دو نفری یه نفری قیام بکنی، من هستم پاتون. اینم از بحث نزول باران که این همه کار کرد داشت و بقیهش بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.